زمانه پایان پنجمین ماه از تظاهرات شب گذشته، مجدداً تهران شاهد تظاهرات مردم در محلات مختلف در مخالفت با جمهوری اسلامی و خامنه‌ای بودند. همچنین در سنندج مردم امروز جمعه در اعتراض به بازداشت ماموستا ابراهیم کریمی و ماموستا لقمان امینی، امام جماعت دو مسجد از روستاهای سنندج، تجمع اعتراضی برگزار کردند. اما در زاهدان رژیم برای ترساندن مردم در آستانه روز جمعه و در حالی که فضای امنیتی در زاهدان پس از بازداشت مشاور امام جمعه اهل سنت ملتهب به نظر می رسد، روز پنجشنبه هلیکوپترهایی بر فراز مسجد مکی و سایر نقاط شهر زاهدان را به پرواز درآورد. اما مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان مجدداً سخنان تندی ایراد کرد و خواستار محاکمه عاملان حمله به زاهدان و آزادی زندانیان سیاسی و توقف شکنجه شد. به گفت اگر مردمی حاکمی را نخواهند او باید برود. به گفت نگاه حاکمیت به بیرون نگاه صلح باشد و نگاه به درون نگاه حمایت از مردم باشد. همچنین در ادامه مردم زاهدان در ادامه اعتراضات خود که به جمعه های اعتراضی معروف شده پس از نماز جمعه امروز به خیابان آمدند و شعارهای تندی علیه حکومت خامنه ای سر دادند. روز پنجشنبه عکس های تکان دهنده اعتصاب قضایی دکتر فرهاد میثمی فعال مدنی که برای اعتراض به حجاب اجباری از تابستان 1397 بدون مرخصی در زندان به سر میبرد و از مهر ماه در اعتصاب قضاست افکار عمومی را به شدت متاثر کرد. تصاویر آقای میثمی در زندان نشان دهنده کاهش شدید وزن اوست که استخوان‌های بازو و دنده‌هایش کاملاً از زیر پوست پیداست. فرهاد میثمی در نامه‌ای با عنوان برای روزهای زجر گفته به مدت 10 روز به نشانه روزگار تلخ تر از زهر آب تلخ خواهد نوشید. وی در نامه‌اش رهبران جمهوری اسلامی را متهم کرده که چیزی از امنیت، معیشت و کرامت برای مردم ایران باقی نگذاشتند و تنها زجر و رنج نصیب مردم می شود. او همچنین برخواسته های قبلی سگانه خود یعنی توقف اعدام معترضان، آزادی 6 نفر از زندانیان سیاسی و توقف آزار برای تحمیل حجاب اجباری تأکید کرده است و ابراز امیدواری کرده که اقدام فردیش به کوششی جمعی تبدیل شود. او گفت من همچنان خواهم ماند و در دورها آواییست. وی همچنین با انتشار عکس در زندان و با در دست گرفتن 3 عنوان کتاب سیاسی پیامی را با ساختن جمله قدرت بی قدرتان در برابر استبداد راه باریک آزادی است را نشان می دهد. فرهاد میثمی با چنین اعتصابی که جانش را در کف دست گذاشته و انتشار تصاویر تکان دهندهش دنیا را نسبت به وضعیت ایران آگاه کرد و با واکنش هزاران نفر در رسانه‌های اجتماعی روبرو شد. همچنین رابرت مالی فرستاده ویژه ایالات متحده در امور ایران گفت این تصاویر تکان دهنده دکتر فرهاد میثمی مدافع شجاع حقوق زنان است که در زندان دست به اعتصاب قضا زده و رژیم ایران به ناحق او و هزاران زندانی سیاسی دیگر را از حقوق و آزادی آنها محروم کرده و اکنون به ناحق جان او را تهدید می‌کند. همچنین شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به تصاویر و یادداشت منتشر شده از فرهاد میثمی نوشت جسم نزار فرهاد میثمی نماد دیگری از ظلم بیکران رژیم اسلامی است. وی افزود او باید بماند و ایران آزاد فردا را با پوست و گوشت خود تجربه کند. ایرانی که در آن هیچ کس به دلیل باور و اظهار نظر زندانی و مجبور به اعتصاب قضا نشود. ایمان دارم این روزگار تلخ تر از زهر خواهد گذشت. همچنین در تحولی دیگر ویلیام برنز در گفتگو با شبکه آمریکایی NBC مدعی شد ارزیابی اطلاعاتی ما این است که تحولات داخلی ایران تهران را دچار مشکل کرده است. این در حالی است که مدیر اطلاعات ملی آمریکا اعلام کرده بود دولت ایران اعتراضات اخیر را تهدید آنی برای خود نمی‌داند. همچنین در نتیجه فعالیت مخالفان حکومت اسلامی ایران، شهرداری پاریس با صدور حکمی اعلام کرد که بنای یادبود خمینی در نوفل‌شاتو برای همیشه برداشته خواهد شد و اجازه ساخت مجدد نیز نخواهد داشت، چون این بنا در ستایش خمینی و جمهوری اسلامی ایران نبوده بلکه ستایشگر جنایات نظام جمهوری اسلامی ایران و نقض مکرر حقوق بشر در این کشور و به همین خاطر نقض کرامت انسانی نیز بوده است. حکومت جمهوری اسلامی با اقدام شجاعانه افرادی مانند دکتر فرهاد میثمی که طرفدار کنش غیرخشونت‌آمیز و نافرمانی مدنی حتی در ابعاد کوچک است، مسیری را نشان داده که می‌تواند راز گام‌های کوچک سیاسی برای تغییرات بزرگ سیاسی را نشان دهد. وی در این حال همیشه درخواست‌های اقدامش برای دیگران است و در کمال تواضع اقدام خود را انجام می‌دهد و به دنبال نمایش سیاسی نیست. حکومت به قدری دچار هراس است که تاکنون موضعی در این زمینه نگرفته است. در حالی که شرایط ایران به دلیل توقف مذاکرات برجامی بسیار شکننده شده و همچنین حمله پهپادی به اصفهان که به گفته کارشناسان یکی از علامت‌های احتمال وقوع حمله نظامی علیه ایران می‌تواند باشد، حالا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم مدعی شده که طی یک بازرسی اعلام نشده از نیروگاه فوردو در ایران به شواهدی دست یافته که با آنچه که ایران به آژانس اعلام کرده اساساً متفاوت است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گزارش داده که آژانس طی بازرسی اعلام نشده از نیروگاه فوردو در ایران متوجه شده است که دو آبشار سانتریفیوژ IR6 که در حال غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 60% هستند به یکدیگر متصل هستند. در این گزارش تاکید شده که این موضوع با آنچه ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده بود کاملاً متفاوت است. با این حال سازمان انرژی اتمی ایران این گزارش را تکذیب کرده است. کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به این گزارش با بیان این موضوع که ایران در خصوص این گزارش پاسخی به آژانس ارسال کرده و درباره نحوه بهره برداری از سایت غنی‌سازی فوردو توضیح داده گفت اظهارات گروسی ناشی از نقص اطلاعات اوست. کمالوندی تصریح کرده که اگر این اظهارات را گروسی عنوان کرده باشد اطلاعات او بروز نشده است. وی در توضیح این موضوع اظهار داشت یکی از بازرسان آژانس سهواً گزارش کرده که ایران در سایت غنی‌سازی فوردو تغییراتی در رویه بهره برداری انجام داده که پیشتر آن را اعلام نکرده است. کمالوندی خاطرنشان کرد بازرسان قبلی در محل حضور یافتند و پس از توضیحاتی که برای آنها داده شد بازرس مذکور به اشتباه خود پی برد و پس از هماهنگی آنها با دبیرخانه آژانس موضوع عملاً حل شد. این در حالی است که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی روز گذشته با اشاره به اینکه بازرسان آژانس انرژی اتمی به طور مرتب در ایران هستند و کلیه فعالیت‌های ما را تحت نظارت دارند گفت هفته قبل مسئولان آژانس به ایران آمدند و مذاکراتی داشتند. حتی اگر اظهارات کمالوندی درست باشد و این خطای گزارش کارشناس آژانس بوده، به دلیل شرایط حساس ایران از نظر پرونده هسته‌ای، تکذیب سازمان انرژی اتمی ایران نمیتواند فضای رسانه‌ای ایجاد شده علیه جمهوری اسلامی را که با این گزارش بار دیگر علیه ایران حساسیت ایجاد کرده ترمیم کند. ضمن اینکه به نظر نمی‌رسد که کارشناسان آژانس به این راحتی بتوانند گزارش دروغ به آژانس ارائه کنند و در شرایطی که سایر کارشناسان و همچنین متخصصان ایرانی نادرست بودن این گزارش را تایید کردند، وی بتواند بر اساس ذهنیات قبلی خود گزارش‌های دروغ و نادرست را به آژانس ارسال کند. به نظر می رسد که این بار هم سازمان انرژی اتمی با فرافکنی موضوعات در تلاش است که به شیوهی نادرست توجه جامعه جهانی را از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به سمت اظهارات غیر مستند جلب کند. جمهوری اسلامی مدت هاست که زمزمه خروج از NPT را مطرح می کند و به گفته برخی تحلیلگران در تلاش است تا با باز نگه داشتن پرونده هسته‌ای ایران از این فرصت برای پیشبرد اهداف نظامی هسته‌ای استفاده کند. این در حالی است که میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در یک مصاحبه اعلام کرد متأسفانه شرایط مذاکرات بنبست است و از اول سپتامبر تا کنون مذاکرات دیپلماتیک جدی صورت نگرفته، اما برای اینکه بگویم برجام مرده هنوز زود است و شانس احیای برجام وجود دارد و این مسئله نیازمند تصمیم سیاسی تمامی طرفهای برجام برای بازگشت به میز مذاکرات است تا بتوان مذاکرات را به یک نقطه عقلانی رساند. سلاح قاچاق. به گزارش رویترز، در حالی که نیروی دریایی کشورهای ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا از چندی پیش تلاش‌های هماهنگ را برای پیشگیری از عملیات قاچاق ایران در منطقه صورت دادند، در آخرین مورد نیروهای ویژه فرانسه در یک ناو جنگی فرانسوی در بازرسی از یک کشتی قاچاق ایرانی که در آب‌های پیرامون سواحل یمن شناور بود، چند هزار قبضه اسلحه و چندین موشک ضد تانک را کشف کردند. در این گزارش آمده که سربازهای فرانسوی در پی جستجو بیش از 3000 قبضه تفنگ، 500000 گلوله و 20 موشک هدایت شونده را کشف کردند. پیشتر نیز نیروی دریایی ایالات متحده یک کشتی حامل سلاح‌های سبک و سنگین را توقیف کرده بودند. از هنگام آغاز درگیری میان شیعیان حوثی یمن با دولت این کشور، جمهوری اسلامی متهم است که با ارسال سلاح و مهمات به این گروه شبه نظامی سبب آتش افروزی بیشتر در منطقه می شود. در همین راستا مایکل کوریلا، رئیس سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، انتقال غیرقانونی سلاح‌های ایرانی را که در آبراه‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد، سببی بر بی‌ثبات شدن منطقه قلمداد کرده بود. جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته به دفعات در مورد ارسال پول و سلاح، آتش‌افروزی و دخالت در لبنان، سوریه، افغانستان و عراق نیز متهم شده است. این اقدام جمهوری اسلامی با قطعنامه‌های سازمان ملل نیز در مورد ایران در تضاد است و جمهوری اسلامی حق فروش سلاح ندارد. عربستان سعودی نگران است اقدامات ایران مانع از تداوم صلح میان این کشور و شورشی‌های حوثی شود. ابراهیم رئیسی بار دیگر روز پنجشنبه اعتراضات گسترده در ایران را که طی 4 ماه گذشته اتفاق افتاد و وجوهی از آن همچنان ادامه دارد، اغتشاش خواند و ضمن اینکه آن را جنگی ترکیبی و تمام عیار علیه ملت و نظام دانست گفت، دشمنان به بهانه مسئله حجاب تهاجم عظیمی را علیه فرهنگ و باورهای مردم تدارک دیده بودند. وی مدعی شد این جنگ ترکیبی شکست خورده است. اینکه جمهوری اسلامی و مسئولین آن با وجود پژوهش‌هایی که سالهاست انجام می‌شود و این موضوع را تایید می‌کند که مردم ایران با حجاب اجباری مخالفند، همچنان اعتراض به حجاب اجباری را القای دشمنان می‌دانند و آن را بخشی از سناریوی دشمنان برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهند، که با وجود این همه اصرار و گفتگو درباره الزامات یک جامعه متعارف، هیچ کدام از مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز اعتقادی به ضرورت تغییر در رفتارها و عملکردها و همچنین شیوه حکمرانی به منظور حفظ ثبات در جامعه ندارند. به استناد این پژوهش‌ها و نظرسنجی‌ها، مخالفت با حجاب اجباری در جامعه حتی کسانی را هم که به حجاب باور دارند در بر می‌گیرد و حتی آنها هم معتقدند که حجاب اجباری باید از جامعه برچیده شود. ابراهیم رئیسی که این اظهارات را در شهرستان ری و در دیدار با علما، روحانیون و اساتید حوزه علمیه شهرستان ری ایراد می‌کرد، اظهار داشت تبلیغ دین و ارزش‌های الهی همواره با مشکلات و سختی‌ها مواجه بوده است. رئیسی همچنین با اشاره به جایگاه دینی و قانونی حجاب در کشور، از همه فعالان فرهنگی به ویژه روحانیون، رسانه‌ها و نخبگان خواست برای تبلیغ این مقوله مهم دینی، فرهنگی و قانونی تمام قد وارد میدان شوند. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با افتخار از صدور دستور توقف کامل سند 20C به تمام دستگاه‌های اجرایی خبر داد و با اشاره به اینکه توقف اجرای سند 20C با وجود تصویب در دولت قبل به دستگاه‌ها ابلاغ نشده بود، اظهار داشت از اولین اقدامات دولت 13 ابلاغ توقف اجرای این سند به دستگاه‌های اجرایی بوده است. وی همچنین به سخنرانی خود در سازمان ملل اشاره کرد که در قبال این سند موضع گرفته و صراحتاً اعلام کرده که جمهوری اسلامی دارای سند تحول بنیادین است و قطعاً بر همان مبنا عمل خواهد کرد. این اظهارات ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد که وی حتی اطلاعی درباره محتوای سند 20C ندارد و این را نمی‌داند که یکی از موضوعات محوری این سند آموزش به دانش آموزان برای مقابله با تعارض‌ها و تهاجم‌های جنسی است که کودکان بیش از پیش با آن مواجهند و علارغم ضرورت آن، آموزش و پرورش هیچ برنامه منسجم و نظام یافته‌ای برای این نوع آموزش ندارد و دانش آموزان با وجود خلأ آموزشی در این خصوص کاملاً در مقابل تعرض‌های جنسی در این دوره‌های سنی آسیب پذیر و در معرض خطر هستند. بی‌توجهی به عواقب تحریم اقتصادی و پافشاری بر روی برنامه هسته‌ای سبب شده که جذب سرمایه‌گذاری خارجی حذف شود و نیز مسیر عادی حضور ایران در تجارت جهانی نیز بسته شود و موقعیت ایران در اقتصاد جهانی روز به روز تضعیف و بیرنگ شود. در همین رابطه مسئولین اتاق بازرگانی درباره این خطر بارها به مقامات حکومتی در جلسات خود گفتگو کردند و در یکی از این آخرین هشدارها که به طور علنی مطرح شده، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی در گفتگویی به چالش‌های کشور در این زمینه پرداخته و هشدار داد. به گفت بعد از جنگ جهانی دوم در نتیجه پژوهش‌ها و تجربه‌های مختلف این موضوع به اثبات رسید که اثر تجارت بر رشد اقتصاد و رفاه جوامع جدی است. او افزود در بین همه کشورهای نوظهوری که از فردای جنگ دوم جهانی تا امروز پای در جاده رشد اقتصادی گذاشتند، هیچ کشوری نبوده که در میان مدت تا بلند مدت، یعنی در محدوده 10 سال تا چند ده سال، وضع مردم و اقتصاد بهتر شده باشد اما وارد حوزه تجارت بین الملل نشده باشد. وی تاکید کرد تجارت خارجی یکی از لوازم رشد اقتصادی مستمر است و لوازم مورد نیاز برای اینکه یک کشور وارد بازی تجارت بین الملل شود، اتخاذ سیاست‌های تجاری و ارزی و سیاست‌های پولی و مالی مناسب در کنار طراحی و اجرای استراتژی توسعه صنعتی است. وی سپس هشدار داد که از جدول داده ستانده تجارت خارجی ایران و جهان که به تازگی تهیه شده، عملاً ایران از نقشه تجارت بین الملل حذف شده و این جدا از تبعاتی که برای رشد اقتصادی کشور دارد، خطراتی نیز برای امنیت ملی ایران دارد. به گفت جایگاه ایران در نظام تجارت جهانی سقوط وحشتناکی کرده که تاکنون سابقه نداشته و افزود در داورترین نتیجه این مطالعات و پژوهش‌ها که بر مبنای محاسبات صورت گرفته به دست آمده این است که بود و نبود اقتصاد ایران اثر چندانی بر اقتصاد بین الملل ندارد، موضوعی که بسیار تأسف بار است و بزرگترین اثر این وضعیت آن است که آسیب رساندن به اقتصاد کشور به سادگی ممکن خواهد شد. وی گفت نتایج محاسبات انجام شده در این بررسی نشان می‌دهد که حتی در بازار روسیه نیز ما نمی‌توانیم با ترکیه در فروش اجناس و محصولات خود رقابت کنیم و افزود اصولاً ساختار تولید ما به ویژه در حوزه صنعت به گونه‌ای نیست که امکان رقابت با محصولات ترکیه را به ما بدهد و محصولاتمان را به روسیه صادر کنیم. مقامات جمهوری اسلامی کورکورانه چشم خود را بر روی تبعات خطرناک قمار هسته‌ای بستند و اقتصاد و امنیت کشور را 4 نعل به سمت پرتگاه سقوط هدایت می کنند و سطح افزایش ضریب برخورد نظامی و فروپاشی اقتصادی را افزایش می دهند که نتیجه نهایی آن هر چه باشد تمامیت ارضی کشور را به خطر خواهد انداخت. در پی تحولات جدید جنگ اوکراین، ویلیام برنز رئیس سازمان سیای آمریکا و دونالد ترامپ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مواضع و هشدارهای خود را در ارتباط با جنگ اوکراین مطرح کردند. برنز در مورد جنگ اوکراین گفت 6 ماه آینده در جنگ اوکراین بسیار حساس خواهد بود، چرا که پوتین روی اینکه غرب در حمایت از اوکراین در جنگ خسته شود و نتواند به خوبی از اوکراین حمایت تسلیحاتی کند شرط بسته است. او رئیس جمهوری روسیه را تهدید کرد و گفت آقای پوتین باید روی این موضوع شرط ببندد که علاوه بر اینکه نمیتواند در خاک اوکراین پیشروی کند، بلکه باید شاهد از دست دادن خاک خود هم باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا نیست. در یک گفتگوی تلویزیونی پمپاژ سلاح به اوکراین را رد کرد و گفت که واشنگتن باید بر سر حل و فصل مسالمت‌آمیز درگیری‌ها در اوکراین گفتگو کند و روش معتدلی را در قبال مسئله کمک‌های تسلیحاتی به کیف در پیش بگیرد. وی افزود: به اعتقاد من آمریکا باید برای برقراری صلح بین روسیه و اوکراین گفتگو کند و به پمپاژ سلاح به اوکراین اعتقادی ندارم. وی با اشاره به اینکه ما به گفتگو برای صلح نیازمندیم افزود: ارسال سلاح به کیف باید فوراً متوقف شود و توافق صلح امضا گردد و متحدان اروپایی آمریکا باید تلاش بیشتری انجام دهند، زیرا آنها فقط بخش کوچکی از فعالیت‌های آمریکا را انجام می‌دهند. وی گفت: این درگیری برای همه بد است، اما بیشتر از کشور ما روی اروپا تأثیر می‌گذارد. اما در تازه ترین موضع‌گیری پوتین رئیس جمهوری روسیه، او در یک سخنرانی به مناسبت 80مین سالگرد نبرد استالینگراد در جنگ جهانی دوم با اشاره به تصمیم اخیر آلمان برای ارسال تانک‌های لئوپارد به اوکراین، آلمان را به دلیل کمک به تسلیح اوکراین مورد انتقاد قرار داد. او گفت: کسانی که امیدوار به شکست روسیه در میدان جنگ هستند ظاهرا نتوانستند بفهمند که جنگ با روسیه در دوران امروز متفاوت است. و گفت: بعد از 80 سال دوباره مقابل تانک‌های آلمانی قرار گرفته ایم. باور کردنی نیست، اما حقیقت دارد. وی افزود: روسیه اوکراین را که ظاهرا در چنگال نازیسم جدید است شکست خواهد داد. او همچنین کشورهای دیگری را که از اوکراین حمایت می‌کنند تهدید کرد و گفت: پاسخ ما محدود به استفاده از سخت افزار زرهی نخواهد بود. و افزود: ما آماده ایم از کل زرادخانه روسیه که شامل سلاح‌های هسته‌ای است استفاده کنیم. پوتین در ادامه تهدیدهای خود گفت: کشورهای اروپایی از جمله آلمان که تصور می‌کنند می‌توانند در میدان جنگ بر روسیه پیروز شوند، ظاهراً نمی‌دانند که جنگ مدرن با مسکو برای آنها کاملاً متفاوت خواهد بود و این چیزی است که همه باید متوجه آن باشند. اظهارات تهدیدآمیز پوتین در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر مقام‌های اروپایی، آمریکایی و ناتو تلاش کردند روند حمایت از اوکراین را تشدید کنند و از کشورهای متحد و دوست خود خواستند تسلیحات بیشتری برای مقابله با روسیه به ارتش زلنسکی برسانند. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که برای دیدار با مقام‌های اوکراینی به کیف سفر کرده، می‌گوید که اروپا باید در برابر تجاوز روسیه پیروز شود و تحریم‌های بی‌سابقه اتحادیه اروپا اقتصاد این کشور را با یک دهه پس رفت مواجه کرده است. به گزارش رویترز، در ادامه تلاش‌های نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، وی با سفر به فرانسه می‌خواهد با تأکید بر استفاده پهپادهای ایرانی در جنگ روسیه و اوکراین، اروپایی‌ها را برای نابودی کامل برجام ترغیب کند. او امید دارد که تحریم‌ها علیه ایران افزایش یابد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست نهادهای تحریم شده اضافه شود، اقدامی که فرانسه و آلمان تاکنون در برابر آن مقاومت کردند. این در حالی است که پاریس هم اتخاذ سیاست بسیار قاطعانه در قبال ایران را ضروری می‌داند، زیرا برنامه هسته‌ای تهران تا حد خطرناک پیش رفته و ایران درگیر جنگ اوکراین شده است. به گزارش رویترز، پنجشنبه شب امانوئل مکرون پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت: برنامه هسته‌ای ایران به نقطه خطرناکی رسیده است. وی همچنین آنچه را که شتاب سراسیمه برنامه هسته‌ای ایران خواند را محکوم کرد. مکرون در بیانیه‌ای که پس از یک نشست شام در کاخ الیزه منتشر شد، هشدار داد که ادامه پروژه اتمی تهران ناگزیر عواقبی خواهد داشت. دفتر مکرون همچنین اعلام کرد که رئیس جمهوری فرانسه همچنین بر لزوم اجتناب از اقداماتی که احتمالاً چرخه خشونت بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را تغذیه می‌کند تأکید کرده و در این حال همبستگی فرانسه با اسرائیل در مقابله با تروریسم را اعلام کرده است.